برای عملی داریم از نظر عملی چه بکنیم؟ یکی از راهکارهای علمی این است که اگر اجابت کنیم خواسته نفسمون رو، چه بسا منجر به خونریزی میشود. نه همیشه، اینو گاهی تو روایت داره که اجابت خواسته نفس گاهی نهایتش به خونریزی است. یا نزاهایی که معمولا تو بحثای خانوادگی پیش میاد و زیاد هم اتفاق افتاده، کسانی که اقدام به کشتن یک شخصی میکنن برای رسیدن به یک ازدواجی، میخواد اون رقیبشو از سر راه برداره. روایت اینه: ورام الشهوت یبعث علی تلف مهجر. تعبیر زرام با سادزاد هست. زرام اون حالت شعله بر شدن را میگن. معلوم میشه شهوت تو حالتهای متوسط یا ضعیفش نه، اما اون حالت قویه. چرا؟ ممکنه به کشتن کشیده بشه. مهجر هم به معنای خون میاد، هم به معنای خون قلب، خون پاک و تمیز قلب که نباید ریخته بشه، اونو میگن، خون تصفیه شده قلب رو میگن. بعضی زیارت ها اومده که بدل مهجت بود، امام حسین علیه السلام خون قلبشون رو ریختن. حالا اینجا داره زرام و شهوه یبعث و علا تلف مهجت، شعله بر شدن شهوت مبعوث میکنه، یعنی تحریک میکنه به سمت تلف شدن خون پاک. مورد دومی که شب عرض میکنیم این است که کسی که اجابت دعوت نفس رو میکنه، این مریض و نفس ازش یاد شده. میگن این بیماری داره، یه بیماری جسمی داریم، اون وقتیست که بدن اعضای او اون وظیفه خاص خودش رو انجام نمیده. اینو میگن بیماری جسمی که هممون احساس میکنیم وقتی بیمار میشیم، بالاخره دردی رو احساس میکنیم. اما یه بیماری هم داریم، بیماری نفس ازش یاد میشه. تو عربی بیماری گاهی علیل بهش میگن، علیل و نفس. و میفرماد کسی که هرچه نفسش بهش دستور میده این فوری انجام میده، این مریض و نفسه. باید رو دقت کنید. قرین و شهبته مریض و نفس معلول العقل. کسی که قرین شهبته، یعنی هرچه خواسته این نفس داره این همراهش، این نفسش مریضه، عقلش هم علیله. عقل نارسایی داره. یه عبارت دقیق تر از این تو بحث معالجه اینه: من لم یدا به شهوت بود به ترکه لم یزل علیلن. کسی که معالجه نکند شهوت خودش رو به واسطه یه ترک کردن، این دائما علیله. یعنی حتی وقتی هم که ساده نشسته و کاری نمی کنه، اما آخرش این مریضه. مورد سوم فرمود کسی که تبعیت از هوای نفسش میکنه تبعیت از دشمن خودش داره. ما دو نوع دشمن داریم که گاهی هم تو روایت ها تعبیر ازش میشه. دشمن ظاهری که همه میدانیم چی، یه دشمن هم داریم، دشمنی که اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه. دشمن ترین دشمنان هر کسی میگه نفس خودته که بین دو پهلوی خودته، یا دور نمیخواد نگاه بکنه. همین نفست که شما رو دستور به گناه میده، دستور به خلاف فرمان خدا میده، این هم دشمن شماست. عقل شما دوست شما، مقابلش اون میشه. البته نفس معانی دیگه هم داره دا. این نفسی که داریم میگیم توضیح میدیم، میگیم اون نفسی که فرمان به خلاف میدهد، فرمان به تجاوز به حق دیگران میده، فرمان به فریاد زدن میده و مسائل اینطوری، اینو داریم میگیم. از تعبیر اعدل عدل به فرمود الهوا اعظم العدوین، این هوایی که تو وجود ماست بزرگترین دوتا دشمنه. این که توی روایت ها مشابهش هم خیلی داریم، میگه مثلا مبارزه با نفس قوی ترین دو شجاعته. تا میگه دو شجاعت یعنی اون دومیشه که توضیح نمیدیم الان تو میشنسیم، اون شجاعت ظاهریست که بزنه رو مثلا بلند میگه. اما میگه قوی تر از اون کسیست که غلبه بر هوای خودش پیدا کنه. در این حدیث هم میفرماد هوای انسان بزرگترین دو دشمن اوست، یعنی اون دشمن دومی که همه تو میشنسیدش، اما اونی که نمیشنسید یا توجهش ندارید و بزرگترم هست هوای خود منه. متاسفانه این هوا از کله انسان هم بیر بیرون میره، هواهای جسمی زود از بدن درد میشه، اما هوای فکر، هوای روح، منیت در میاره، به خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه، دیر از کله انسان بیرون میره. چهارم فرمود این اجابت دعوت نفس اولش گرفتاریه، آخرش هم غم و غصه. حالا معمولا میگیم اولش لذت رانیه، اما همون لذت هم همراه با گرفتاریه. شما بارها تجربه کردید که یه روز شخص میگه من میخوام برم تفریح کنم، حالا فکر کنید تفریحش بدون زحمته؟ اصلا تفریح بدون زحمت داریم؟ همون تفریحاش هم همراه با زحمت هاست. اون تفریح بی زحمت شالا تو بهش بعد اون اونجا همگه رو دعوت میکنیم و هیچی زحمت هم نمیکنیم، اما هم میخوام دعوت کنیم. اما اینجا همه این کارها همراه با زحمت مشکلات داره. روایت اینه اول الهوا فتنتون و آخره محنتون. هوای نفس اولش فتنه، آخرش محنت. فتنه همون گرفتاری رو میگه، البته معنای آزمایش هم گاهی معنا میکنن، اما معنای اصلیش همون دوچار شدنه. مثلا دوچار یه مسئله میشه اینم یه فتنه، یعنی خواسته های نفس اولش فتنه است. آخرش هم که غم و غصه. اینا معالجات علمیه که شخص فقط به ظاهر شهوت نگاه نکنه. وقتی فکر این نکات رو بکنه، شهوت وجودش تضعیف میشه یا حتی ممکنه از بین بره. منظورمون هم بارها گفتیم شهوت جنسی فقط نیست، شهوت جنسی یک خاصه نفسه، شهوت های دیگه هم داریم که یکیش خود غضبه، غضب هم یه نوع شهوته، اونم دستور نفس منه دیگه، دار بزن، فوش بده، بزن تو سر این کسی که زورت بهش میرسه، به شهوت دیگه. وقتی نفس من به من یه سرقت بکن، یه چیز در مغازه بردار مثلا، اونم نفس منه دیگه، اونم یه نوع شهوت، دزدی میخواد بکنه، حق دیگری اونها زایی بکنه. و اما پنجمیش که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنیم این است که اجابت شهوت مانع و دافع هم رتبه شدن با اهل بیت علیهم السلام. ما هم اگه به دلمون مراجعه کنیم اینو خوب میفهمیم که دوست داریم به کمال برسیم. حالا این کمال رو یه کسی فکر میکنه وقتیه که تو کنکور نفر اول میشه، حالا تو هم یه کمال زمانه، یعنی نمیخوام بگیم نیست، اما اشتباه تو اینه که انحصار رو توش میاره، فکر کنید اونه فقط. بذار دیدید خیلی هم افراد تلاش میکنن نفر اول بشه، نفر دوم، سوم، خیلی یه کماله. اما یا روز قیامت گفتن اون نفر اول درجه تو بهش جلوتره، سوال اینه اگه کمال واقعی بود، کمال واقعی اینه که باقیست، مثل مال میمونه، خیلی ها تلاش میکنن مال جمع بکنن برای خودش، اما یا این مال در حالی که خوبه میگن بدا، اما یا کمال واقعیه، اگه کمال واقعی بود باید اینو بگیم، بگیم روز قیامت گرد که پول بیشتر داره درجهش بالاتر نیستم. سلامتی بدن که یک ارزشه، همه هم در اون میخواد دعا میکنیم این مریضا رو خدا شفا بده، سوال اینه آیا کمال من وقتیست که بدنم سالم بشه؟ یعنی روز قیامت هم نمیگم یعنی که بدنی سالم بده بکنم تو بهش، هرکی مریض بوده تو دنیا مریض بوده آخره هم بره تو جهنم، نه اینطوری نیست. اینا رو دقت بکنیم، یه سری نعمتهایی داریم تو دنیا اما کمال نیست برای ما. من تشبیه میکنم به یه خودرویی که سالمش میکنیم، خودروی سالم خوبه اما این هدف نبود، هدف نه که سوارش بشیم بریم به مقصد برسیم. اون خودرو بدن ماست، بدن ما باید سالم باشه، سلامتیش تو همین چیزا هست، بلاقی یه مدرکی داشته باشه، یه شغلی داشته باشه، یه خانه، یه چی، یه چی. بعد از این تازه باید سوارش بشیم و حرکت کنیم بریم. این مهمه که خیلی ها دیگه سوارش نمیشن، نمیشه نگاه به خودرو میکنن که عجب خودروی قشنگی گرون قیمتی، هم دو نگاه شد بدن سالم تازه اول کارشه. بزار یک بزرگی رفته بود توی منزلی، خیلی ازش پذیرایی کرده بودن اما پذیرایی ظاهری ها، هیچی یاد خدا رو، قیامت و یاد قرآن هیچی نبود. بعد که میخواست بیاد بیرون به صاحبونه گفت که از علاقه خوب پذیرایی کردی ها، تشکر میکنم از اون جسمشو، میگفت علاقه، میگفت از علاقه خوب پذیرایی کردی اما از خود ما هیچ. یعنی یه جلسه ای بود فقط پذیرایی جسمی، اون میخواست یه کاری دیگر بکنه، بلاقی یه تذکری انسان یه یادی از خدا بکنه، نه اینکه یک جلسه ای بگذاره نیم ساعت یک ساعت یا بیشتر همتون رد میشه هیچ یاد خدا توش نبود. مرحوم فیلسوف جعفری بهشون یه چیز بالاتر از این میگفتن، میگفتن ما نجف که درس میخوندیم، نزدیک محرم که شد درس رو یه تعطیل میشد برای اینکه طلبه ها برن دهه عاشورا برن تبلیغ سخنرانی و اونور بکنن. یه استادی داشتیم نجف، اهل قزوین بود، ایشون یه هفته زودتر از بقیه درس تعطیل کرد، مثلا عید قدیر، حالا ایشون اینو نگفتن من خودم حس میکنم که از عید قدیر به بعد ذی‌حجه دیگه ایشون گفت تعطیل برید. آقای جعفری موقع باته سن کمی داشتن، خدا رحمتشون بکنه، گفتن رفتن به استاد میگفتن آه همون خیلی داریم یه هفته دیگه داریم به معرض دیگه میشه درس رو ادامه بدیم. با کنایه گفت آقا الاغ قزوین رفته است، یه پالونی ازش مونده. ما نفهمیدیم چی میگه، این جمله هم تو ذهنمون نقش بست اما نفهمیدیم چی گفت. هفته بعدش استادمون فوت شد. این جمله تازه فهمیدم چی میگفت استادم. میگفت این خودشو تازه روحشون گفت اولا جسمشو پالون میگفت. میگفت این اولا که قزوین رفته است. رفته یعنی رفتنیه دیگه، مردنیه دیگه. بهش گفته بودن که یه هفته بیشتر شما زنده نیستی، لذا دست رو تعطیل کرده بود که کار آخرتش رو خوب جمع جور بکنه و هم کارم کرده بود، پس که حسابش کارا شد. بعد به شاگردش گفته بود آلاق قزوین رفته، یعنی خودم، و این چیزی که ازش میگه پالون یه زدش، اینه دیگه زیاد پالونش مونده. خب برگردیم سر این نکته، کسی که به خواسته های نفسش هرچی نفسش میگه این چشم میگه دو اجابت میکنه دو، این بدونه از امام زمانش دور میشه. این کمالی که گفتیم اینه که ما باید همنشین با امام زمانمون بشیم. راهش چیه؟ هرچه عقلمون میگه اطاعت بکنیم. عقل به ما ایمان میده، عقل به ما دین میده، طبیعت مثلا روایت داره لا ایمان لمن لا عقل ده، کسی که عقل نداره اصلا ایمان هم نداره، چون عقل است که انسان رو به ایمان میکشونه، دعوت میکنه، و عقلی که ما رو به همنشینی با اهل بیت علیه السلام میکنه. ما یه عقل خدادادی داریم، اونو من روش حرفی نمیزنم، و هر کسی یه قطره عقل بالاخره خدا کنش رو بشه، حالا کم یا زیاد اون کار ندارم، چون خارج از اختیار ماست. اون که باش کار دارم اینه، این مقدار عقلی که داریم ولو کما اینو تضعیفش نکنیم، اینو حواسم جمع شه. چطور تضعیفش نکنیم؟ خواسته های نفس رو بهش هیچی جا مثبت ندیم. باز مثال بزنم، این بچه هایی که خجالتی هستن یکی از عواملش اینه که پدر و مادرشون از بچگی ها تا این بچه میاد حرف بزنه میذارن تو سرت هیچی نگو، حرف نزن، میاد دست میداره به یکی میذارن تو دستش گرد دست رازو نگو، میاد را بره میذارن تو سرش جلو پدر تو سر را نرو نمیشه، هر کار میاد میکنه هی نهیش میکنه اما کار خوب یادش نمیده، هی جلوگیری جلوگیری جلوگیری. بچه این رو بزرگتر که میشه دا میدهد اصلا جرأت حرف زدن نداره، گوش نمی که اصلا حرف زدن را داره چیم اینکه نکنه این کارم اشتباه باز، میترسن اشتباه شد، میترسن مردم به نگاه بکنم، میترسن مسخره بکنم، به این چیم بچه این یه طرف ها اگه جلوشو گرفتید این میشه، عکسش هم هست، بچه هایی که ابلیسی خیلی میکنن با پدر مادرشون هیچی نمیگن، هرچی زد و خورد میکنه، اینا هیچی نمیگه، اینا نفسش خیلی قوی میشه. لذا تو نحوه تربیت میگن نه اون و نه این. ملاحظه بکنید بینشون، گاهی باید تذکر بده، گاهی هم بچه به خاطر درک پایین داره، درک منه که نداره، باید یه موقع بازی هم بکنه. خدمت رهبر منظم بود، یه بچه کوچیک بود 6-7 ساله بود، کل به قرآن حفظ اومده بود اونجا، نشست پدر مادرش هم بودن. رهبر معظم اول یه آیه از سوره فتح خوندن و گفتن دومالشو بخون، خوندن تون خوندن، خیلی خوب میخون. اولین نکته ای که به پدرش گفتن، همونجا نشسته بودیم میدیدیم یاد و نزدیکشون بودیم، اولین همشون گفتن شون بازی هم میکنن یا نه؟ حالا پدر و مادر گاهی همچین محدود میکنن بچه، خواهی میکنن یه چی آدم بزرگه، خب بچه اصلا به نقضی باید بازی هم بکنه دیوارش خودش. حالا عرضم اینه، عقلای بزرگ عالم، اون عقلهای کل، معصومین علیه السلام، ما اگه بخواییم هم نشینه با اونها باشیم باید نفسمون رو هی تضعیفش بکنیم دیگه، بس دیگه عقل میشه تربیت میشه، هرچه عقل کم تر بشه نور نفس زیادتر، یعنی ظلمت نفس رو اسم شما بگذاریم. تعبیر این طوری باید بگیم، بگیم نور عقل مثل نور یه خود رو میمونه که رو شیشش گل یا گل مالیده بشه، هرچی گردها گلها زیادتر باشه جلو نور رو میگیره، نور هستا اما جاده رو روشن نمیکنه. عقلا تو کرده من وقتی محدود شد به هوای نفس من، عقل هست، این نوره روشنه اما جلو نمیفته، مصلحت خودم رو نمیفهم. همین آیه نوری که امشب خوندی، آیه نور، آیه 14 معصوم علیه السلام، اگه میخواید با نور اهل بیت محشور بشید باید نور عقل رو تقویتش بکنید. راهش البته خیلی راهکار داره، یکیش همینه که نفسمون رو جواب مثبتش ندیم و خیلی نزدیک میشه با اونها. روایت رو دقت کنیم، کم من شهوت منعت رتبتر، چه بسیار شهوت هایی که جلوگیری میکند از رتبه، اون رتبه انسانیت که باید پیدا کنی، رتبه آره من اسمش گذاشتم هم نشینی با اهل بیت علیه السلام. خب شب جمعه است، من یادی کنم از مرحوم محمد تقی بافقی رضوان الله تعالی علیه، داستان تشرف ایشون خدمت امام زمان علیه السلام، هم نشینیشون یک شب ایشون قصد میکنن یه موقعی مثل که نظرم کرده بودن که پیاده از نجف بیان تا مشهد، پیاده روی های اینطوری میکردن، نه از اینجا مثلا برن تو کربلا، از نجف تا مشهد. قدیمم خیلی سخت بود مسافرت های تنهایی تو بیابان ها، مشکلات فراوان بوده سو تو مسیرم که زیاد امکانات آسایش نبوده، اما اون عشقی که به اهل بیت علیه السلام داشتم گاهی از اینها زیاد داشتیم، بزرگان اینطوری، شخصیت هایی که پیاده روی میکردن و من بسیارشون رو دیده بودم، میشناختن کسانی که نه اینکه نخواد و نتونه سوار خود رو بشه، نه، یک ماشاءالله پیاده بود، خدا رحمتش میکنه، ماشاءالله پیاده ایشان هیچ وقت سوار ماشین نمیشه، معروف بود ماشاءالله پیاده، و چند قدم که میرفت یه اون میرسی به اون مقصدی که میخواست، مثلا خواست بره مشهد، چند قدم میرفت یه اون مشهد. و دوستانش میگفتن خودش هم نمیدونه، حالا دیگه به شما نمیدونم، اما دوستانش میگفت گفتن خودش هم خبر نداشت، فکر کرد راه نزدیکه و چون راه نزدیکه بزن ایراد میگره که اون کسانی که وقتی میخواستن مشهد برن سوار ماشین میگن، میگفت برای چون ماشین رو کنه که چیزی رای میشه اون زود میرسی، چند قدم میرفت یا میرسید به اون بحثتی که میخواست. خدا حفظ کنه آیت الله ناصری رو، ایشون میگفتن این موقع از اصفهان خواستی بریم قم، چهار پنج نفر میان آفشاد الله بیادن بودش ما تو رفقا دیگه اینو سوار پیکانش کردیم، با پیکان سوار شدیم، اما از اول ناراحت بودشون نمیخواست سوار بشه، اما دیگه چهار پنج نفر بودیم دیگه ایشون هم سوار شده، رفتیم تا نزدیک امامزاده عبدالله است تو مسیر جاده، گفتم اونجا گرسیم بیا این آشه عبدالله خیلی ناراحت بود، با عصبانیت گفت نگرده من میخوام پیاده بشم، ناراحت بود بلقیه راننده رو وادارش کرد نگه بشه چون پیاده شد، آیت الله ناصری هم فهمدن که منم پیاده شدم، گفت حالا که پیاده میشه منم پیاده بشم همراهی میم کن، خب راننده گفت برو، راننده هم با رفقا رفت، آیت الله ناصری گفت ما چند قدم هم تو پیاده و آمدن یه دیدم تو صحنه سرای حضرت معصومه هست، خودش هم ظاهرا نمیدانست، رفقای دیگه هم میگفتن، برای رفقای دیگه هم شنیدن که میگفتن نیشون، اما خب باشه محمد طبیب آفته دیگه اینطوری نبوده، این واقعا پیاده از نجف پیاده میمد تا مشهد، وقت تو مسیر رسید به مرز ایران و زمستان هم بوده چون یه برف زیاد اومده بود طرف کرمانشاه، برف شدید اومده بود خیلی سرد، تو بیابان ها قصری بود رسیده به یک کاروانسرایی با رسم بود که به کاروانسرای که مثلا دیگه میموندن، چون اگه میرفتن دیگه تو مسیر کاروانسرا دیگه نبود، بیستی که اومد گفت میرفتن دیگه صبتشون بود، رضا هم مجبور بودم بمونم، همیشه رفتیم تو کاروانسرا، خب یه اتاق بزرگ بود همه مسافر حکیمت یه اتاق یه گوشه ای اساس شد میذاشت و رسم این بود دیگه، همیشه رفتیم تو کاروانسرا این اتاق بزرگ دیدیم که چند تا جوان میشستن مشغول گناه هم، حالا از اینا پاسوبازی بوده قماربازی بوده که نمیگن چی هم میگن مشغول گناه بوده، و من خیلی ناراحت شدم که حالا شب تا صبح بخوام کنار این جوانهایی که با این روح کثیف بخوام با اینا مجالست بکنم چکار کنم، انسانهایی که روحشون خیلی لطیف هست و نگران این مجالست ها هستن که و بیرون کاروانسرا هم تو بایستان ما گفتم خدای چکار بکنم برن تو کاروانسرا با اینا تا صبح شد به سر برن بیرون باشن و برفه هوا سردم، تو چند دقیقه هم تو متحیر بودم، یه صدای رو از پشت سر شنیدم من رو به اس صدا زد یا آقای گوه شما هم بدترین بیا اینجا جای شما اونجا نیست، نگاه کردم یه آقایی با یه فاصله یه صد به فقطتر یا اونجا اصلا دارم من صدا میزن گفتم بیا اینجا پرمیم، ما هم تا آقا صدا میزن گفتیم خوشحال شد یا اصلا نبود آقای کی هم کجا همچین این راه که اومدن برن خدمت آقا دیدم مثلا برف نیست زمین حتی تر نیست، برف که نبود خوش کردم من تو زمین معمولی بود در حالی که همه جا برف بود، اما این تیکر رو دارم علاوه بر این که خوش بود زمین دم هوا هم سرد نیست هوا معتدلی بودن هوای معتدل، رفتن خدمت آقا رو خوشحال شدن که از مجالست با اون افراد گناهکار دور شدن شستن اونجا خدمت آقا دیگه تا صبح خدمت آقا بودن، اینجا شو توضیح نمیدن حتی کلی میگن که از یه قرائل امام رو شناختن فهمیدم حضرت ولی عصر السلام و تا صبح خدمتشون بودم. صبح نمازم خوندیم و بعد آقام خواستن نشه ببرم و ازشون خواهشم اجازه بدید بازم باتون باشم. فرمودن نه مسئله نیست من باید برم و شما به کار برسیم. وقت از آقا پرسیدم آیا میشه من باز خدمت شما برسم؟ فهمدن تو این مسیر که داری میری مشهد دو جای دیگه من میام سراغ، یکی در قم یکی در سبزوار. اینو فهمدن از ما جدا شما درفت. ما هم خیلی خوشحال شدیم که دو تا وعده یه آقا به ما دادن. دیگه اون مسیر رو پیاده ادامه دادیم. از فرد اومدیم تا قوم و قوم به شغل دیدار حضرت هم تا چند روز موندن، یه روز دو روز بودن خبری نیزدیم سرش میکردیم تا ناامید شده. دیگه بالاخره حرکت کردم از قوم رفتم سبزوار و نزدیکای سبزوار تو فکر رفتم گفتم آقا وعده دادن، وعده شونه که تخلف نمی کنن. و قوم که خب نیمدن جا برای سبزوار سالا رسیم تو همین شهر جلو نمایان شد من صدای اسب از پرسر میگاه کندم خدا آقا هست خدمتشون دور عرض ارادت داشتم و گفتم آقا شما قول بده بودید قوم هم تشکیه بیارید ببینم اتون. فردن اومدم اون روزی که در حرم عمه ما حضرت معصومه سلام الله علیه تو صحن ایستاده بودی به اون نشانی که یه خانمی بود اهل تهران بود مسئله شرعی داشت اومد از شما سوال شرعی بکنه، شما هم سرت نزیر انداخته بودی داشت جواب او رو میدادی، من اون لحظه پرده ایستاده بودم و اومدم. اما دیگه قول نداده بودن که بیایم و شما منو ببینی و اینه که دیگه خودتون هم من میام کجا میام قوم آمدن جا آمدن. یا شما متقی بافری همون شخصیتیست که با رضا شاه ملعون خیلی در افتاد و ما باید یادی از این بزرگانمون بکنیم که با طاغوت چقدر در افتادن. شخصیت کم نظیر هستنشون، خیلی نترس بودن. وقتی که کشف حجاب کرد بل اجبار رضا خان و فرستاده بود زن و بچه‌شو قوم عمدن ها گفتید بری سر باز بری تو حرم. سر باز اینا آمده بودن تو حرم و بعدم تو این ایوان از مسئول اینا سر باز نشسته بود. مردم با من خیلی ناراحت بودن اما جرات نمی‌کردن به هم دیگه میگفتن اینا چه وضعیه، به هم دیگه میگفتن اینا چرا همچین کردن. آخر رفتن به همین آقای بافقی که گفت آره اینا زن شاه اومده بود اینجا و کسی هم جرات نمی‌کرد گفت ما میرم. ایمانی که ایشون داشتن نترسن بودن. اومدن میگفتن شما مسلمانی که مسلمان نیستی، بلند هم میگفتن که آبروشون رفت. همه جمعیت بایستدن نگاه میکردن دیدن آقای بافقی چی میگن بگیم. با ناراحتی گفتن شما مسلمانی؟ اگه مسلمان چه وضعیه؟ چرا حجاب نداری؟ اگه مسلمان نیستی چرا اینجا اومدی؟ تو حرم اومدی؟ اینطوری اینا رو ذلیلشون کردن و مأمورایی که دوروبر بودن اونا هم جرأت نمیکردن کار میکنن. جمعیت هم بایسته بود به نفع های بافته بودن یاد مردم قوم. آبروشون رفت و رفت از اون تلگرافی نزدن به تهران که به رضا شاه گفتن. رضا شاه خیلی ناراحت شد دید نقشش داره از بین میره به آبروشون، خودش بلند شد اومد قوم. اومد قوم و گفت چی بوده این شیخ رو بیاریدش رو و شما هم تنجا دستگیرش رو آوردن و شروع گرد جلو مردم شلاقش میزن. اونقدر تازیانه زد به این پیره مرد که کسی هم جرات نمی‌کرد. خودش رضا خان وایساده بود فقط میگن آن باختی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان میگفتند و ظاهرا در اثر همین هم به شهادت رسیدن. یه چند روز البته مریض شدند و بعد هم به شهادت رسیدن. هاش محمد طلبی خیلی داستانه دیگه هم دارند و من خواستم فقط یادی کنم که ببینید اینا چه می کردن و چه دقت هایی داشتن تو مسیر دین، و از اون طرف خب طاغوت هم چه بلاهایی سر ما بود که الان بعض ظاهر جامعه منو با انسان می بینه دیگه. هرچه اینا رو بینید لحنش رو به اون بکن، ریشه رو اون، البته ریشه عقبترش میره به خارجی هایی که دین ندارن، اما تو کشور ما اینا بودن که این جسارت ها رو کردند و خیلی ها رو کشتند و شهید کردند. و الان وضع سیست میده که حالا خیلی متأثر هستیم، اما حرفم نمیشنه. عقل باید بیاد بالا، درک باید بالا بیاد با گفتار و این چیزا که نمیشه. شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. مصیبت آتش امام مصیبت خاصی است که در بسیاری از مقاتل به او اشاره شده، از جمله مصیبتی است که حضرت جبرئیل علیه السلام برای حضرت آدم خوندند، تا همون جا هم در ذکر مقتل عبارت آتش امام آمده. ولو تراه یا آدم و هو یقول با آتشا با قلت ناصرا، ای آدم اگر فرزندتون حسین رو ببینی در اون لحظه ای که میگوید امان از آتش، امان از کبیه یا من، یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان، عتش بین آقا و آسمان مثل دودی فاصله می اندازه. فلم یجب احد الا بالسیوف و شرب الخطوف، اما جواب حسین نمی دهد مگر با شمشیرها و نک نیزه ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. خدایا زیارت سید الشهدا علیه السلام رو با معرفت نصیب کن، همنشینی با اهل بیت علیهم السلام رو روزی همه ما بگردان، ما را از شر نفس و شیطان حفظ فرمان، ظهور ولیت رو برسان، یاران و حضرت حاضرین رهبر معظم انقلاب معظم رو حفظ فرمان، دشمنان رو منکوبشون گردان، رحمت واسعی خودت رو در این شب جمعه بر همه گذشتگان شهدا امام بزرگوارمان نازل بفرما، به جاه محمد الله.